دیرکتن خودش میکشه. خودمون سمن یک سری ارزشی دارد نسبت به اغراضی که بایر دارد و مسمن هم یک ارزشی دارد، یعنی روابطی دارد با اون اغراضی که مشتری دارد. بعد اینها ابداع میکنند معنای ملکیت را و به واسطه همین ملکیت اون ارزش ها جهدهی میشن به سمت اون اغراض. این یه نوع فهمه. یه وقتی هست میگیم نه، اصلا خود این ملکیت که یک امر اعتباری است، این ارزش یک ارزشی دارد که بعدا
چرا مانعت جمع میبینید؟
نه نمیگم، منظورم اینه که میگم هر دو تا مانعت جمع داریدم، منظورم اینه که حضرت علی به هر دو تا نظر داریم.
بله حتما، ما تو فایل اعتبار یا تا اگه دقت کنید ما از اول نظام تقنین شرع و عقلا اونا طبق طبایع اعتبار طبایع بررسی کنید. الان ملکیتی که شما میگید این اعتباره، یه اعتباری از طبیعت ملکیت مصادیقش برای بای اونا مطرح میشه، درست شد؟ یعنی برای خود اصل اعتبار ملکیت عقلائیه یا شرعیه، اصل اعتبارش حکمتش چی بوده؟ اغراض نوعیه، ارزش های نوعیه و اینکه از اینا به اونا برسه. اصلا مانت الجمع، شما این فضای کلی که من عرض کردم دوتا کلمه بود، اغراض قیم، و همین سال دیگه میخواه همه رو زیر این چت دراری. الان یه حال ما همه رو که نخواستیم که محب کنیم، که ما میخوام طوری، اون طوری که نفس الامر همه اموره سامان دهی بشه که به این دو تا و جهده اینا به نحو مناسب خودش برگرده، نه اینکه هر جا فقط بگردیم دنبال یه ارزش و یه قیمت و خلاص. بگیم حالا ببین چیزا دیگه هم هست، اون چیزهای دیگه همه مانعت جمعی نظام وسیعیه که ولی کلی بحث اینه در نحو الله. بله اینه که تو ذهن منه، حالا اون بحث اعتبار ظاهرن انشاء به مصداق بود اینجوری یادمه. چون حاجی آقام از انشاء بی در مباحث و اصول چیزی فرموده بودن که ما رفتیم تو بحث اعتبار یا طول کشیم.
بحث اعتبار تو بحث
سعی بارم مطرح برد نمیدونم، ولی یه چیزی راجع به انشاء نا نبود.
ولی خب تو بحث اعتباریات مطرح شد در واقع انشاء بی به کارگیری یک کلی است، یک اعتبار کلی اینجا ما داریم.
بله.
بله.
یعنی در این در بی متعامل این در انشاء فرد میکنه.
بله. کمان که در مورد تکلم هم همینطوره.
ساکم الله بالخیر.
اوضاع کلمه‌ای داریم برای الفاظ و معانی.
بله. متکلم.
یه اعتباری.
بله.
متکلم میاد اون رو فردی بازش ایجاد میکنه برای احضار اون معنا برای تو ذهن.
بله.
خاله یعنی انشاء فرد میکنن وقتی متباین که اعتبار شخصی میکنن، یعنی که میگه بهنه بشتره تو اینها دارن انشاء فرد میکنن، یعنی که اون اعتبار به نحو اعتبار ملکیت به نحو یه قضیه حقیقیه بوده که گفتن اگر متباین هر متباین اینطوری بغلا در عالم نفس خودشون در عالم متناسب خودشون اینطوری اعتبار کردن که اگر در خارج متباین شخصی یک همچین اعتباری را کردن ما اون فردی برای ملکیت باشه. یعنی اینها انشاء نمیخوان بکنن، اصلا نفس این که اینها این کار رو میکنن یک فردی میشه واسه قضیه حقیقیه.
خب ما میخواستیم حل کنیم که هم فقها میگن در نکاح در میگن باید قصد انشاء داشته باشن در ایجاب و قبول. چرا باید قصد انشاء برای چیه؟ انشانه ایجاد
قصد انشاء چی رو داشته باشه؟
قصد انشاء در وقتی میگه به تو قصد انشاء باید داشته باشه، وقتی میگه انکه تو قصد انشاء داشته باشه،
انشاء شخصی،
انشاء ایجاد اون فرد قانون تقنینی که شما فرمودید،
یعنی مصداقون بشن.
بله
مصداقون بشن، نه این کارشون مصداق واسه اون قضیه.
اون اعتبار یه فضایی داره، اعتبار تقنین. تقنینم یه مفرداتی داشت، یه تقنینی که شما الان اشاره کردید. مثلا ملکیت خودش یه قضیه نیست، به عنوان یک
مفرد
طبیعت هست. بعدم میگم وقتی بعد وقتی طبیعت ملکیه را اعتبار کردن از اون باب این که تشبه کردن به ملکیت تکوینی، وقتی اعتبار کردن بعد چیکار میکنن؟ تشبه به اعتبار ملکیت تکوینی، طبیعت الملکیه توسعه پیدا
کرد. در واقع موضوع اون اعتبار به نحو قضیه حقیقی، اون اعتبار اولیه کلی، اقلا موضوعش چیه؟
منظور شما از اعتبار طبیعی یا اعتبار تقنی؟
نه، همون تقنینی که دارم میکنم.
موضوعش اینه.
مرحله اول که اصل ملکیت را اعتبار میکنم.
بله. موضوعش اونجوری که من یادم مفصلا بحث شد، یک توسعه ای میدن از اون تکوینی که سراغ دار، یه ملکیت مقولی که اینش البته شروعش از فرمایشات و توضیحات مرحوم اصفهانی در حاشیه کفاشون، از میبینن یه ملکیت تکوینی رو، مثل اینکه الان این کتاب تو دامن من گذاشته، جده هست، ملکیت من. ببینید وقتی کتاب پیش منه دیگه پیش شما نیست، من میتونم رو بخونم، الان دست من به او میرسه، دست شما نمیرسه، شما دور هستید از او. اینا تکوینیه، مالکیت سلام علیکم هم. تکوین. البته در اونجا یه بحثی بود که آیا اصل ملکیت از مالکیت حقیقی خداوند متعال ناشی شده بعدن، یا نه از همین جده، مقوله ملک، مقوله جده، مقوله جده خودش فرمد یا الله ساکم الله ملک، مقوله جده. خب پس ما یه چیزی داریم که الان این کتاب ولو مغصوب باشه فعلا تکوینم پیش منه، مالکش نمیتونه پیش منه، یعنی من یه جده دارم نسبت به او. حالا جده اگه عرقشی، همیشه مثال میزدن عرقشی، اینی که غصبی هم باشه، وقتی سر کسی هست که غاصبه، ملکیت شرعیش برای کیه؟ برای مالکه. ملکیت به معنای جده مقولیش برای غاصبه، الان سر غاصبه، میشه انکار کرد؟ خب پس ما جده مقولی داریم که مقول است. حالا یا مقوله ای که ارسطو میگه که عروض خارجی، اتصاف خارجی، یا مقوله توسعه یافته ای که با معقولات ثانیه فلسفی و عروض در ذهن، اتصاف در خارج هم سازگاری داشته باشه. اما از اینا خلاصه این هم نفس الان بیاد داره مقوله، اینا ما میبینیم درست شد؟ بعد میبینیم آن چیز خوبیه، ما میتونیم همینجور چیزی را اعتبار ادعا کنیم، شبیه این که ادعا میکردیم زید را اسد، که همون تو بحث هم کنایه و تفاوتش با اینا بحث شده، مجاز و استعاره و همین داره که ادعا میکردیم زید را اسد، بعد انتباق اسد برو قهری، نه اینکه من اسد را از معنای موضوع در می بردم، می گفتم اسد یعنی حالا رجل شجاع، که می شد مجاز لفظی، که به دقیقه مجاز لفظی درست نبود. دقیق ترین کاری که ذهن انسان ها انجام میده این است که ادعا میکنه مسبب ادعای او زیده، میگه این زید شیر است، وقت شیر شیر دیگه برش منطبق میشه، لفظ اسد بر او منطبق میشه، انتباه. اینجا ما گفتیم عرف اقلا این کار میکنن، میگن این باغ چطور این کتاب الان ملک جده بود مقولی، درست؟ اون باغی هم که مثلا چند هزار متره برای مالکش، مثل اینه که کتاب تو دامانه من گذاشت، اینم تو دامانه بود، یعنی ادعا میکنم که اونم ملک او ولو مقوله نیست، مثل که زید اسد نبود ادعا کرد. این اساس کار بود برای کلیه بحث.
این نحوه حرکت اقلا چطوری میرن به سمت اعتبار، منشأش چیه؟ من حالا سوالم دقیقا اینجاست، وقتی که از یک همچین حالتی کمک گرفتن، اون اعتبار ملکیتی که میخوان بکنن قاعدتا اینطوری باید بگن دیگه، اینطوری میگن که خب ما با کمک گرفتن از همون فضای تکوینی حالا میخوایم اعتبار کنیم، اعتبارمون اینه برای کسانی که در خارج به نحو شخصی اعتبار شخصی و انشاء شخصی میکنن، به تو قبلتون میگویند، اعتبار میکنن اون ملکیت کلی را، یعنی من موضوع خودشون خود اعتبار که میخوام بکنن چیکار میکنن؟
بله، اون تقنین تشریع،
بله.
بله. تشریع در دو محدود است.
تشریع نه مقام اوغلا دیگه.
بله دیگه. تشریع لغوی. نه تشریع الهی که از ناحیه دین باشه و وحی باشه. فعلا همینی که اوغلا انجام میدن بین خودشون به عنوان لغت. لکلن جعلنا شرعتن و منهاجن. خود منهاج شرعتن و منهاجن. معنی لغوی چون خود شرعم شریعه اون جایی که میره آب بر میدارن. اون جایی که میره آب بر میدارن. چرا گفتن شریعه؟ وقتم وقتشم دارن. چرا؟ لغت شرعه از اون جایی که آب بر میدارن شریعه است. بله یعنی که انه اون جایی که آب بر میدارن زیاد رفته آمد میشه توی خط روشن، از این طرف به اون طرف نمیرن. همه میدونن که مثلا آب برداشتن چون بایدن برن پایین تو جاهایی که چاه های وسیع بوده گود بوده، همینجوری از بالا نمیتونن بپرن پایین، راه داشته، راه خاصی میان وارد میشن میرن اون جایی که به آب برسن. همینطوری همه جای محل آب نمیتونن خودشون به آب بزنن. شریعه یعنی راه داره، شریعه راهی است که محل رفته آمده تکرار میشه. سنت هم همینطور، سنت بودن سنت به تکرار میشه. اون وقت منظور اینه که تشریک خواستن بکنن میاد در فضای اعتبار حکم. موضوعات اعتباری غیر از احکام اعتباری است. شما ملکیت یه طبیعتی بود اعتباری، حکم وجوب خود نفس مفهوم وجوب اینم یه طبیعتی است، باز اعتباری و تکوینی داره، وجوب هم همینطور. بعد میاد حالا وجوب را میچسبوندش به صلات، درست شد؟ در تشریع شارع. یا ملکیت را میچسبونید به بیعی که با شرایط مقبول انجام بشه به اغراض برسونه. این چسبوندن ها، این رابطه برقرار کردن ها، این که اگر اینطور بشه این ما اینجوری اعتبار میکنیم، این میشه تقنین بعد از اون اعتبار مفردات. پس همه اینا اعتباریاتیه در موطن خودش، مانعت الجمع نیست ولو مترتب باشن. حالا شما ممکنه بگید اول ملکیت در ضمن یک نظامی اعتبار میکنم بعد ما میگیم طبیعی الملکیه، یا نه اول طبیعی و ملکیه اعتبارش میکنم بعد تقنین ها صورت میگیره. هر دوتاش ممکنه. شاید اولا در بستر عرفی که هم تو فطرتن جلو اومدن قطع نظر از اون تشریعی که شارع بعدم براشون انجام داده این است که در جمع اول اعتبار صورت گرفته بعدن مفرد شده. شبیه اون کسانی که بگید که کلامم اول جمله بوده بعدش به کلمات و به حروف برگشته. حالا این دنبالش هم عرض میکنم میشه با اجازه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این همینطوری که الان فرمودید این مسئله اعتبار یاد سر و سامان دادنش، فکر درش و پیدا کردن جای هر کدوم، وقتی آدم کلمات اعظم علما را میبینه و به فکر فرو میره که آیا راه فقط همینه یا غیر اینم ممکن هست، اینا فکر در این زمین ها ارزشش بیشتر براش معلوم میشه. یعنی اگر فکر بکنه میبینه که نافعه. بعدن الان بحثی که ما داشتیم در مکاسب بودیم صفحه 251 بود، مرحوم شیخ دلیل چهارم رو جواب دادن، جوابی که نتیجه گرفتن فل انصاف عدم دلیل معتبر علمن. خب دلیل معتبر علمن چهارمی چی بود؟ این بود که فرد مردد محلی نمیتونه باشه برای ملکیت. شیخ چی جواب دادن؟ فرمودن که ملکیه امرون اعتباری لیست صفتن وجودیه. درست شد؟ خب بعدی که مرحوم شیخ اینا فرمودن جمله کوتاه که من خیالم میرسه حرف خوبیه، به نظر شما حاصل مختار شیخ چی میشه با این جواب دادن از اشکال چهارم؟ من اینو درست عرض میکنم؟ شیخ فرمودن فرد مردد معقول است که متعلق ملکیت باشد. گفته یا نگفته؟ لازمه عبارتشونه. یعنی شیخ الان برای ایشون قابل تصور بوده ملکیه امرون اعتباری، اینم فرد مردد میشه، چه لزوم به رضا وصیت میشه بکن؟ مثالم آوردن. پس این مختار شیخ یادمون باشه، الان شیخ معقول دونستن، اشکال ثبوتی نکردن در اینکه فرد مردد جا. خب الان زحمت کشتن مواردی را از کلمات مرحوم اصفهانی، مرحوم نایم نام آوردن که ظاهرش باز اینجوری که من دیدم خلاف مختار شیخه. یعنی باز این بزرگوارها دغدغه دارن، با اینکه شیخ اینا گفتن میگن نه، نمیشه که بگین که فرد مردد با اینکه هیچی نیست متعلق ملک باشه، وقلا براش اعتبار هویتی کنن، وجودی کنن، متعلق ملک باشه. عباراتشون هم که ایشون داده بودم من بعضیش رو عرض میکنم. ببینید عرض کنم، مرحوم اصفهانی در کتاب الاجارشون، کتاب الاجاره صفحه 208 فرمودن که من فقط اون قسمتی را که مختصر اشاره میکنم، خود انشاءالله مراجعه کنید. ایشون میبینید براشون صاف نیست. فرمودن که ان المردد بالحمل الشایع لا ثبوت له ذاتا ولا وجودا ولا ماهیتا ولا هویتا. یکی از این دو تا عبد، ما خدای متعال دو تا عبد آفریده، در این من میبینم ایشون، اما یکی از این دو تا عبد که خود نه خدا آفریده از هیچی نداره. عهد المردد بالحمل الشایع، یعنی اونی که واقعیت بخواد پیدا کنه، لا ثبوت له ذاتا، معلومه ذات مال این دوتا ذات که یکی نمیشه که، وجودن دو وجوده، دو وجود که یه وجود نمیشه، ماهیتن ولا هویتن، هویت ها دوتا، ماهیت های شخصیشون هم دوتا، ماهیت نوعی هم که در مانند نوعی به درد نمیخوره. خب فلا یو اقل، اینم متفرد برش، فلا یو اقل ان تتقوم بهی او تتشخص بهی ایت و صفتن کانت حقیقیتن او اعتباری. بنابراین هیچ رقم صفتی بر او نمیتونه بیارید بگید احدهما مملوک است. میگم مملوک صفت اعتبار همون باشه، فرقی نمی کنه، وقتی علا ای حال صفت اعتباری هم موضوع میخواد باید چیزی باشه که این صفت اعتبار بر او بیا. درست شد؟ وقتی چیزی نیه هیچ رقم ثبوتی نداره، معنا نداره، معقول نیست. این عبارت در کتاب الاجارشون. در حاشیه مکاسبشون چی فرمودن؟ حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 333 عبارت باز نزدیک همینه که ان المردد بالحمل الشایع لا ثبوت له لا ذاتا وجودا و ما لا ثبوت له يستحيل تعلق اي صفه حقيقيه او اعتباريه به. ملاحظه میکنید این عبارت ایشون، لا يوجد في افق الاعتبار متقوما و متشخصا متعلقه و ما عدم شیئیت المردد لا یوجد اعتبار جزئی متقوم. اعتبار معتبر اعتباری، اعتبار ما که دیگه اعتباری نیست که، من باید اعتباری بکنم، اعتبار من معتبر میخواد، وقتی چیزی ثبوت نداره معتبرم پس نداره، پس اعتبارم نیست، میخواد یه چیزی که این اعتبار برسونه. ببینه این دو تا عبارت از این فحول علما که بعد از اینکه شیخ فرمودن باز مشکل دارن در این که فرد مردد اینطوری بیتونه صفت اعتباری براش بیاد. از منیت طالبه مرحوم نائینی باز عبارت اینجا نقل کردن، ایشون جلد 1 صفحه 399 مفصل بحث میکنن تا اینجا که اونی که بحث ماست و با تفصیل میفرمان درش میفرمان که الا انهو بله الا ان توقف البيع على وجود محل يقوم به لا يمكن انكاره. شما میخواد بیع کنید، بیع باید مبی داشته باشید، اگه مبی ندارید چه بیعی میخواد بکنید؟ باید یه چیزی باشه که بیع به او تعلق، لا يمكن انكاره. فان الملكيه وان لم تكن امرا خارجي وصفه وجوديه، یعنی حرف شیخ را میگن، اما ترتیب آثار برش نشده. چرا؟ چون فضا فضای عجیب و غریبه که حالا میبینیم. خب و امکان امر لم یکن امرا خارجیا و صفتا وجودی بل من الاعتباریات الا ان هذا الامر الاعتباری لابد له من محل یقوم به. خود امر اعتباری هم محل میخواد، یقوم به. فان البيع الذي هو تبديل طرف الاضافه لابد له من المضاف الیه، از این به او باید منتقل بشه. و احدهم المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للاضافه الملكيه ولا يمكن قياس احدهم المبهم ببيع الكليه في الذمه. میگه خب بیع کلیه در ذمه هم که داریم، اونجا چه کارش میکنید؟ میفرمان که فانه و ان لم يكن موجودا، ذمه موجود نیست بیع کلیه خارجیا فعلا الا ان بله الا ان الذمه امر وسیع یعتبره العقلاء ملکن. ان الذمه امر وسیع یعتبره العقلاء ملکن و هذا بخلاف ما. ببینید بیان ایشون، بیان مرحوم اصفهانی که شد صفتون که به اعتبار بنی، بیان ایشون میگن که ذمه را عقلاء اعتبارش میکنن مل، اما فرد مردد نمیکنن. آخه چه تفاوتی داره در استحاله؟ خب عقلا اونجا میکنن چون نیازه، فرد مردد خیلی محل نیازشون نیست نمیکنن چون محل نیازشون نیست، غیر از استحاله. حالا این ما الان بیشتر باید بررسی کنیم، ذمه رو الان برمیگردیم که ایشون چی میفهم. ببینید اون اندازه که ذهن قاصر من طلبه در فرمایشات آقایون دیدم، با این که مرحوم شیخ کارو تمام کردن، این اعاظم علما مشکل دارن در این که فرد مردد بخواد تمام ملکیت اعتباریه را به خودش متعلق کنه. اونجوری که تو ذهن من خاصره اصلا مشکلی نداره، من ذهنم با فرمایش شیخ کاملا موافقه. یعنی من حالا الان در جهل مرکب باشم بعد مقایسه میکنیم، واضح میفرمایید شما بر من اشتباه میکنم، ولی فعلا تو ذهن من است که هیچ مشکل نداره. فرد مردد با اینکه لا ثبوت له اینجور تکوینی، شما میتونید در فضای اعتبار حقوق بهش هویت بدید. شما میگید ندارد، ما همه بحث ما سر اینه که شما میگید ندارد، کوپس صفت، صفت چیز اعتباری که صفت نمیخوان که. بله میگه مقصود از اعتبار اعتبارات نفس الامری است، درست. فوقیت صفت اعتباری است، به معنی چو فوقیت اعتباری نفس الامری، علیت معلولیت وحدت کثرت تمام اعتباریات نفس الامریه که تو نهایه بو شش جور اعتبار معنا کرده. تمام ابواب امور عامه، اگر نظر بده باشه مثلا الهیات بالمعنى الاعم، الهیات بالمعنى الاخص. الهیات بالمعنى الاخص که معلومه بحث از واجب بود، الهیات بالمعنى الاعم امور عامه است که تمامشون اعتباری نفس الامریه، اعتباری هن، اما اعتباری نفس های من چه انتظار دارن؟ اونجا قبوله، تسلیم هستیم، ما هیچ حرفی نداریم. در اعتباری نفس الامری تعلق تحقق این اعتبار بدون یک صفتی موصوفی محلی اینا نمیشه، حرفی نداریم. اونم متناسب البته با خودش با بحث های گستردش، اما در فضای حقوق اعتبار اینجا یه نوع دیگری از اعتباریات نفس الامری، اعتباری نفس الامری نیست. این اعتباریست متفرع بر اغراض و وصول به اغراض و از درک روابط ارزش ها به اغراض، قیام به اغراض از اینه. خب اگر اینجوریه، حالا ببینیم ما الان تصور میکنیم، شما در فضای غرض عقلا میان برای اینکه به اغراض برسن و از اون چیزهایی که میتونن اونا رو به ارزش ها برسونن جهت‌دهی کنن، برای جهت‌دهی از بستر قیام به سوی حصول اغراض، تو این بستر جهت‌دهی اعتبار یاد صورت میگیر، درست شد؟ اعتبار یاد یعنی یه چیزی تو تکوین دیدن ادعا میکنن اینجا که الان قبل از مباحث عرض کردن مرحوم اصفهانی خودشون فرمودن این بحثایی که الان ما میگیم مبادش را اعاظم علما چقدر روش فکر کردن، برای امثال ما طلب و فرمودن، حالا اینا رو فکر اونها اینا رو به هم جمع بندی میکنیم. خب وقتی که امور اعتباری پشوانه تکوینی داره. مثل چی؟ مثل که استعاره پشوانه. اگه شما شیر در بیشه را ندیده بودید، مصحح نداشتید ادعا کنید زید شجاع را اسد. بنابر مجاز عقلی کما هو الحق. مجاز عقلی هم باز دو جور بودن، اونم ظریف بود. یکی مجاز لفظی بود، استعمال اسد در رجل شجاع. این که اصلا خیلی عجیبه، استعمال اسد در رجل شجاع، خلاف ارتکاز ذهن نوع مردمه. ولی خب تو کلاس مجاز لفظی میگه، استعمال شده در غیر موضوع. یکی دیگه مجاز داشتیم که ظاهر حرف تفتازانی میشد، میگفت ما میاییم ادعا میکنیم که اسد دو جور فرد داره. با ادعا توسعه میدیم معنای موضوع را. اسد موضوعش چی بود؟ ادعا میکنیم بابا اسد دو جور فرد داره. این تو اونجا بود، اینم باز دفعه اون لطیف نیست. ما میریم ادعا میکنیم اسد دو جور فرد داره و یک چیز زیده؟ نه. لطافت اینه که ما اصلا نه تو دست، تو لفظ اسد، تو معنای اسد هیچ تصرفی نمیکنه. اسد یعنی اسد، شیر، شیر در ما همه میدونن. خب از تصرف در چیه؟ تصرف در زیده. اون مثلا به ادعای ما، نگاه ما زیده. چقدر لطیفه اینا علماء اصول فرمودن، من مکرر گفتم، درک مجاز عقلی به این معنای اخیر یکی از قله های لطافت ذهن اصول این است، در درک لطائفی که خدا متعال برای ذهن نوع بشر قرار داد. این کشف این خیلی کاره. مثلا به اعتبار من ادعا میکنم این زید همون شیره، وقتی شیره دیگه شیر است. ولی زام استعاره تخیلیه اینا دنبالش، وقتی شیره چیه؟ چنگال داره؟ نمیدونم یال و کوپال داره؟ مانعی نداره. زید اگر معنای اسد دوتا فرد داشت، خب یه فردش میشه زید، زید دیگه نباید توقع یال و کوپال و دوم از او داشته باشید. اما وقتی معنای اسد تغییر نکرد، یه معنا گفتید این زید همون اسد است. خب براشم قشنگ ثابت میکنه چون تو این فضای این و اذل منیتو انشبت از فارا. قشنگ بفرمایید
منظورتون
همون
تطبیق مراد از اینکه میگید تصرف در زید میکنیم، یعنی تطبیق مراد استعمالی بر جدی میکنیم، یعنی مراد استعمالی
هم زیده. هنوز اصلا ما مراد در مراد میخواد شکل بگیره، هنوز ما مرادی نداریم. متکلم میخواد مجاز را استعمال بکنه، چیکار میکنه؟
تصوریش همون، بله، استعمالیش هم همون شیره. بعد این طرف که میخواد ببینه متوجه بشه به جدی، اینجا کذبش رو میفهمه.
بله، یعنی متکلم یه ادعا میکنه، هنوزم مجاز نیا، مجاز او مجاز عقلی اسمش میشه. ادعای او این است که اینا یه شیر میشناسید، من نه با لفظ شیر نه با معنا هیچی کار ندارم، همه بلد هستید. درست شد؟ این آقای زید اونه، مصداق اونه، ادعا میکنه زید را مصداق او، نه توسعه بده معنا را. اصلا این خیلی لطیفه، انصاف از اون کنم، از اون اوج لطافت هاییست که علما فرمودن. حالا نمیدونم همین چیز تو حرف سکاکی هم بود، خودش هم اینو توضیح داده بود یا او مبهم گفته بود، چون تفتازن یادن توسعه معنا میگفت.
ظاهرانم صاحب مجلول صاحب وقایت الاذهان مثل که این خیلی خوب پروشه.
بله، ایشون که از سرآمد علما در ماشاءالله جامعه بودن و تونستنم چند بار عرض کنم تونستن استعمال لفظ در اکثر از معنا را ریشه‌کن کنن، ایشون پدر اینن دیگه، تونستن به خاطر اینکه در ادبیات خیلی خیلی دست بالایی داشتن. خدا رحمتش کنه ابوالمجد عاشق محمد زاهدان. عرض کنم که چی داشتم عرض می‌کردم؟ هرچی بوده در این که ما الان شبیه این کار رو برای ملکیت انجام میدیم، برای سایر اعتباریات انجام میدیم. ما میخواییم ارزش ها را جهت‌دهی کنیم برای اینکه از درک ما از اون استلزامات به اغراض برسیم. تو این فضا از تکوین عناصری را ادعا میکنیم، مثل که ادعا میکردم زید شیره، الانم ادعا میکنم احد و هما مملوکه، یعنی ملک. اصلا هیچ مشکلی نداره. ما احد و حاضینه ای را به عنوان چه؟ در فضایی که چرا ادعا میکنم؟ من کار ندارم ثبوت نداره نداشته باشه. اصلا ما کار ما با تکوین نیست که. من میخوام ببینم اگر احد و هما را بگم شیعان به غرض رو میرسم یا نه. دقت کنید، او خلا میبینن الان احد و هما نداره، درسته فرمایش من مثلانی هیچی لا ثبوت له ذات، همه اینا درسته. اما حالا من میام در عالم اعتبار میگم احد و هماش شیئون، یعنی شیئون حقوقی، یعنی شیئون در فضای اعتبار که میتونه منو به غرض برسه. اگر اینجوریه میتونم یا نه؟ مرحوم شیخ دیگه بهتر از این شاهد میخواستید؟ مرحوم شیخ فرمودن که وصیت، آخه این بزرگان فقها میگن نگفتن مصابه چی بود؟ احد و هما. خب مصابه احد و هما که وجود نداره که، پس وصیتی اصلا نیست. وصیت عقدیست اعتباری قبول، اما طرف میخواد بابا حالا احد و هما کارش در میره. این کسی که میخواد، من توضیحش عرض کردم قبلا، گفتم 10 روز فکر کرده، بین 10 نفر مثلا از علما طلاب غیر فکر کرده که اینا وصیت کنن برای کدومش این باغ را، مثلا این خانه را، هی سبک سنگین کرده، 8 نفرشون بیرون رفتن، حالا نزدیک وفاتش شده، هنو برای 2 نفر تصمیم نگرفت. غرض او چیه؟ غرض او اینه که این خونه وصیت بشه به یکی از این دوتا برسه. این غرض که محال نی، که غرض محاله، غرض اقلای روشن، او میخواد به این غرضش برسه، چه کار کنه؟ میگه خب احد و هما موسا لهن یا موسا بهن، احد العبدین موسا به، احد و هما موسا لهن. احد و هما را به عنوان یک موسا له، یک موسا له موجود، هویت حقوقی داره، اعتبارش میکنه. کجاش محاله؟
چرا؟
بله، هویت حقوقی بهش میده. چرا؟ چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد به غرضش بده. حالا برگردیم این که الان شما عبارت مرونا این را ببینید، من 2-3 تا رو یاد داشت کردم، اینا همه رو توش فکر بکنیم. این مباحثه هم پارسال بود یا 2 سال قبل بود، راجع به سبیلی که در بین نماز بالغ میشد، بحثای مفصل اونجا بود، بحثای خوبی میشد. مرحوم حاجی عارض همدانی در ذیل اون بحثی که ما بودیم گفتم معلومه نمیشه امتثال، بعدش امتثال کردید طبیعت اومد تمام دیگه، امر دیگه بی امر، یادتونه که من دیدم که خب در خود فقه نظیر داریم در نماز جماعت. بریم ببینیم ایشون چی فرمودن، که بعد کتاب نبود ظاهرا، بله شما پیدا کردید و آوردیم، خاطره خوبی بود. اونجا که براشون مسلم بود که حکم شرعی اینه، خیلی قشنگ تقریر کردن که با اینکه امر به طبیعت خورده، شما یکی هم نماز فرادا خوندید، بازم دوباره نماز جماعت را به امتثال همون امر طبیعی قبل. ببینی یعنی خود ارشاد شارع کمک کرد ذهن مرحوم حاجی رضا را، برای چی؟ برای فهم این که اینجا این محال نیست. اما قبل از اون کمک کردن دوچار شبهه شد ذهن اینجور فقیه بزرگ. حالا بیاد اونجای کتابشون رو با اینجا جمع کنی، ما عرضمونه که اون نماز جماعت درست دارن میگن، نه اونجایی که خدشه میکردن قبلش، درسته؟ اینجا همینه. الان شما وقتی میایید مواردی را در فقه میبینید، اول اون را تحلیل کنید، استحاله عقلی که جا و جا نداره، که تخصیص هم نداره. شما ذمه چیه؟ بیع و معدوم رمسان، ذمه را اخلا اعتبار میکنن، چیه؟ صفتون وجودی متعلق مکو کجا موجوده؟ حالا ذمه را تحلیل کنید. الان ایشون فرمیده یعتبره الاخلا شیئا، اگه یعتبره شیئا و حالو که اون حرفای شما درش میاد، ذمه چیه؟ لا ثبوت له هویتا صفتا ماهیتا، ذمه همینه. الان میفته میمیره و برای 1 سال بعد شما باید ملک را از او، الان میمیره تمام شد، ذمه او را باید ببینید چه کار به سرش. میخوام عرض کنم ذمه روشنه یه امر حقوقیه، ذمه هیچ ثبوتی نداره که تکوینه، مقوله نیست که، ولی چون جزء مسلمات فقه و شرع و اقلاس اصلا آنس گرفتیم از کوچیکی باش، مشکل هم نداشتیم، تصورش هم کردیم اشکال کلاسیک اگه بیاد زور اینا نداره که ما رو از اینا برگردیم. خب ما الان از اونا کمک میگیریم برای اینکه اینجایی هم که اشکال میکنیم جواب بدیم. چطور شما میتونید ذمه را اعتبار اقلایی بگیرید؟ حالا که الان من عبارت مرحوم احسان را میخونم، شما اگر تفاوت می‌بینید بفرمایید. ایشون فرمودن ان المردد بالحمل شای، حمل شای چی؟ یعنی کاری عنوانش نداره، کاری مصداقش داره. بالحمل شای لا ثبوت له ذاتا و وجودا ماهیتا و هویتا، ذمه. این عبارت برای صادقه نیست؟ اگر نیست شما توضیح بدید.
من احترام میکنم مثلا کار
بخارجه فرد ما رد دادن میتونیم احترام کنیم
میشه.
تمام شد فرد شما ببینید فرد ما رد داده وقتی دید تکوینی بهش میکنید درست هم میگید. اما فضای ما که فضای تکوین نی فضای حقوق است و میخواییم از قیام به اغراض برسیم. اگر من اینجا فرد مردد را اختراع کردم به عنوان یک هویت حقوقی موضوع حقوقی و میبینم به غرض رسیدم. الان این کسی که وفاتش نزدیک شده اگر احد و هما را به عنوان یک کسی که مصالح هست مصالح تو کیه؟ میگه احد و هما. چرا خوان نتونستم تصمیم بگیرم ولی غرضم دارم میخوام به غرض برسم. نمیشه که مصالح یکی از این دو تا که چیزی نیست که مصالح. چرا چیزی نیست در به غرض رسیدن؟ من که الان بعدنم این موسی وفات کرد چیکار میکنم؟ یه قرآن میندازم نمیدونم صلح میکنم و چیزایی که شهید فرمودن که قبول داشتن شهید فرمودن دیگه. ببینید یعنی الان وقتی غرض داریم این فضای چقدر سنگینه که این بزرگوارا اینجوری میگن فوری دید ما بر میگرده تکوین میشه. اگر مواظب ذهنتون باشید که وقتی تو فضای اعتباریات و حقوق و احکام اینا هستید تو همون فضا همونجور برید جلو. من عرض کردم ببینید چند جلسه قبل بود این پولهایی که ارزهایی که جدید آمده فقط عدده ارزهای چیه؟ بله دیجیتالی محض. خب این پول میتونه باشه یا نه؟
رمز
ارز. یه رمز یه عدده درست شو؟ شما اگر تکوینی نگاه کنید که چیزی نیست که کجاست شکیه کو اینش میشه عقل مال به باطل. یه چیزی که اصلا معلوم نیست چیه کجاست یه عددی که میگه پخش است تو همه اینا اون این چیه؟ عقل مال به باطل. اگر باطل را باطل اینجوری تکوینی که باید مشبر کن باشه. ما اینا ببینیم آیه شریفه را از فضای تشریع و حقوق اونا در بردیم. شما اگر الان پول بگید این چطور میتونه پول باشه؟ پول باید یه ارزش داشته باشه که ارزش نداره که. یعنی ارزش را باید دارید چجوری نگاش میکنی؟ یه نب موصوف و صفت و باید یه اسکناسی باشه تا این بگی که اینا محل میخواد. ببینید تا نگاه تکوین و صفت تکوینی میکنید بگید محل میخواد. و حالون که وقتی واقعا فضای ذهنی شما فضای همین شد که عرض کردن ارزش هایی هست که شما را میرسونه به اغراض دون میخواد جهت دهی کنید میخواد کاری کنید که بیتونید به وسیله این قیام به اغراض برسید. هر جوری بیتونید زید هم میگید اسده خب احد ما هم میگید که مصالح هست کجاش مشکل است؟ و حالا که میبینیم موسی به غرضش میرسه شارم فخام که بحث کردم وقتی داریم به رأی العین میبینیم که با این جعل حقوقی ما به غرض اقلائی که موسی داره میرسیم شارم طبق اون فتوای البته اونا که قبول دارن تصویب کرده درست شد؟ تمام.
این فرد مردد کلی در ذمه که نیست فرد خارجی هم که نیست.
خب ولی فرد حقوقیه. فرد حقوق یعنی چی؟ یعنی اون نیست که شما یه غرضی دارید هم میبینید الان ذهن شما دارید رو همون فضا.
نه میخوام بگم اگر اعتبارش بله. اگر اعتبارش برگشتش به تناقض بکشه یعنی نه اینه نه غیرش در اعتبارش.
خب حالا من شما ببینید چون اینشون معنوز ما همونی که گفتید فرد ما ردد هیچ شما فرمودید نه وجود خارجی داره نه کلیه.
نه همون کلیه خواهیم اعتبارش بکنم اعتبار.
بسیار خوب
چی اعتبارش بکنم؟
اون کلیه چی بود؟ کلیه در ذمه؟ شما میگه دو سال دیگه مثلا این گندم را از شما خریدم.
اگه هیچ فردی در خارج نباشه یا همه گندم
هنوز معدومه؟
نه هنوز همه گندم های منم تلف بشه هنوز من ذمه مشغوله.
ذمه این چی؟ اول رو همین سوال جواب بدید. ذمه وجود خارجیه؟ کجاست؟
نه اعتبار دیگه.
اعتبار این چی؟ ما اعتبار اونجا هم اعتبار میکنیم
اینو اعتبارش کرد یا نه اصلا قابل اعتبار است یا نه.
ببینید شما از مصحح اعتبار میپرسید یا امکانش؟
امکانش اصلا قابل اعتبار.
بسیار خوب شرایط صحت اعتبار من امکان شرایط امکان اعتبار شما چی ها میدونید؟
بشه اوغل روش
اتفاق قول برسن جزافن یا یه غرضی چیزی ببینن کار دار آمودن. اصلا شما لحنتون رفت توی اوقلا و اتفاق و از استحاله در رفت. من دارم میگم شرط امکانش شما میرید تو کار اوقلا. امکان شرط امکانش چیه؟
اگر شدنی باشه متناقض نباشه چه اشکال داره میشه اتفاقش؟ من تناقض به محال نینجامش کار.
حالا من حتی بالا تبینیم جلو شما یه جای اعتبار تناقض بکنید اما میبینید که این اعتبار تناقض ما رو به غرض اقلایی که همه اقلا قبول دارن میرسونه. دقت کنید من اعتبار کردم زید در آن واحد هم قائم است هم قائم نیست، اعتبار کردم چنین زیدی را، بعد میبینم یه غرض اقلایی همه اقلا دارن، وقتی این اعتبار کردم به اون میرسم. الان تو نظریه مجموع همجور چیزیست هم. شما میگید همه مجموعه هایی که عضو خودشون نیستن، پارادوکس مجموع خیلی جالبه. الان شما میگید و میرید جلو بعد گفتن این که تناقضه که تناقضه دیم. بله
خب بعدن این رو مجموع تشکیل بدیم. این آقا میخواد از این رو
نه این آقا میخواد غرضش برسه. این آقا که عاشق تناقض نیست که.
نه الان میخواد قبض رو باز بکنه، بالاخره خب. فرد رو باید بده یا اون کلی رو میخواد در خب. حال فرد بده چجوریه؟ نه
یکی از قرآن میندازن یکیشا میده شهید گفتن که قرآن میندازه یکیشا میده.
اگه هر دو طرف شد اگه کلی باشه باید بالاخره یه چیزی گیر بر بده. کلی که نیست هیچ، فردم نیست.
خب اگر کلی بود بعدن نتونست هیچ فردی جا بیاره چطور چه کار میکردی؟ شما گفتید که من این گندم رو فروختم برای سال بعد، سال بعد هیچ گندمی پدید نیومد، خوش سالی محض، تا 7 سال و 20 سالم طول کشید. اون معامله چطور حل می‌کردید؟
احکام فردی جا بار میشه، احکام کلی یا نه یه چیز جزء احکامش متفاوته.
نه الان شیخ احکام فرد گفت، ما اگه بخوام رو نظر شیخ بریم جلو که از کم نظر
اسلامی که میگه الان شما دست کردی از این مثلا 10 تا کتاب عین هم هست، چون یکی از این دفتر اونم خب. یکی از این دفتر که دست کردی یکی از اینا رو دادی بانی. شما یکی معین رو دادی، نه واحد مردد. واحد مردد قابل قبض و باز هم میشه چون نمیگه
واحد مردد به عنوان یک عنصر حقوقی درسته؟
شما واحد معین رو دادی، واحد مردد رو ندادی،
کلی هم شما فرد بدی، کلی ها که نمیتونستید بدی، چرا برای شما صافه؟
نه یه کلی طبیعی در حال فرد موجوده.
خب احد الفرد اینم در ضمن این فردی که دادید موجوده. الان این احد الفرد اینه
عنوان برام معنیش هم باشه.
پس به یه کلیه؟
نه کلی هم نیست.
پس کلیه یعنی یه هم تناقض است، نه کلیه تناقض. نه شخصی
اولا تناقض نیست. شما به فکرش بگو ببینید الان ما اینا را طولش میبین به خاطره که بسیار فایده داره. ببینید من تعجب کردم آقا اینا بعدی که مرحوم شیخ جا گفتن اینا به عنوان یک ایرادی و شیخ اعظمه که شیخ اعظم معقول دونستن، آقای میگه معقول نیست. من بگم اونو خیلی معقول، شیخ درست دارن میگن، کاملا معقوله. چرا؟ چون نظری که شیخ دارن نظر فقیهانه است، نه نگاه کلامی منطقی فلسفی. آخه فقه که جای فلسفه و کلام نیست که، جای فقه هست. شیخ هم دارن نظر با نظر فقیهانه دارن میگن. یه عبارت مرحوم شیخ دارن ارزش نوعی را معنا میکنن، یه چند کلمه به زیبایی مطلب را میگن. بله بفرمایید.
چیزی که میفرمایید
یعنی میخوام بگن در وصیت کردن
فهم حالا وقت بحث ما میتونه این باشه، اشکال ایشون اشکال سر امکان نیست، اشکال سر وقوعه. وقتی وقوع اعتبار نشده، بنابراین امکان ندارد تعلق اون صفت به این امر که امر اعتباری نیست، امری نیست که اعتبار نزد عرف عقلا شده باشه. درست شد؟ ایشون اینو میفهمه. وقت نزاعمون صغروی میشه، بگیم خب شما گفتید اینجا اعتبار نشده، به حال اون که نشون میدیم توی وصیت که اعتبار شده.
بله. یعنی در وصیت که میخواد تعلق بگیره به عهد الفردین، اوقلا برای به اعتبار نکردن عهد الفردین را، یه عنصر حقوقی به عنوان
کلا میگن نکردن. خب پس وصیت میتونیم شاهد بیاریم
که کردن. بسیار خوب. اگر
در نظرمون یعنی حرف ایشون حرف بدی نیست، یعنی میتونیم بگیم که این حرف خوبیه.
اشکال سر
بگیم که محل میخواد، طرف اضافه محل میخواد، این محل هم میتونه اعتباری باشه، ولی بقید این اعتبار باید شده باشه. این حرف خوبیه به نظر. مگه اینکه اینو بخواید
طرف مخصوصه برمید قابل اعتبار توی هر جه سادسی چون فرد مردد برس میکنه.
بله ببینید، نکته ای که هست اصلا لازمه این تقریرم که شما میگید بطلان نیست. یعنی بگیم شارع فرموده احد العبدین را بی نکن. چرا؟ به خاطر اینکه عقلا اعتبار نکرده احد الفردین روی عنصر حقوقی. وقتی نکردن چی را میخواد بفروشی؟ درست شد؟ پذیرفتیم اینا. این معناش اینه که نه، پس شارع فرموده بی و احد العبدین چون عقلا اعتبار نکردن باطله؟ نه، چون ملازمه اینی ما میگیم عقلا نکردن. بسیار خوب، ولی شارع هم ساکته. شرع میگه اگر یک زمانی شرایطی فراهم شد، عرصه تمام جامعه عقلائیه نیاز را دیدن و اعتبار کردن، و حکم شرعی عوض میشه. تا حالا باطل بود، فردا میشه جایز. شارع ساکت بوده، میگفته به انتفاع موضوعه، نه اینکه باطله.
نه نمیگه ببینید بطلان تابع چیزی دیگه، تابع شرایط عرفیه. یک چیزی که عقلا به عنوان محل اعتبارش نمیکنن، مثلا همون رمز ارز قبل از این که تو فضای اعتباری بیاد یه مقدار جاواز بکنه، قبلش بود دیگه تا یه مدتی. بله. موقعی هنوز اعتباری نشده بود، داشتن روش کار میکردن، داشتن مثلا بازی میکردن باش.
نه میکردن. اونا هنوز خیلی کار داره در اونا میان. اما که مرحوم شیخ ببینید یه عبارتی دارن، خواستم یادداشت بکنید. سالهای اول بوم شراب شده بودم، یکی اساتید به عنوان یه مثلا عبارات کوتاه مرحوم شیخ گفتن، بعد من اومدم پیدا کردم. شیخ یه سه کلمه است عرض کنم که بله می فرمان که قم تا سال اول دوم بود شرف شده بودم، تو جلسه فقه و اینام نبود، یه جلسه دیگری بود، مطالب کلامی بود. به مناسبت استاد این اشاره کردن به چی؟ به این که اون چه که ارزش میاره چیه. ایشون داشتن بحثای بود این سر، گفتن که مرحوم شیخ انصاری مثلا در بعد این مکاتب ما صفحه 111 میشه، حالا شما اگر عبارت اونجا کشافه های دیگه هم پیدا بکنید، میفرمان که و اما اذا کان به سبب الامکنه، تا اونجا که ثم ان جميع ما ذكرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمه السوقيه الناشئه من تفاوت رغبه الناس. ببینید دو کلمه بیشتر نیست، اما یک تحلیل زیبا شیخ دارن ارائه میدن از اینکه تفاوت قیمت سوقیه رمزش چیه. رغبه الناس، درسته؟ الان بینید یک کلمه اینجا دارن میگن، ما به زبان امروز چی میگیم رغبت الناس را؟ زیاد بکنیم الان کدومشه این؟
تقاضاشه.
تقاضا داره این بازار را بالا پایین میبره. اینا یه عبارت به این کوتاهی مرحوم شیخ دارن تحلیل میکنن. از اینا خیلی است که از اون ارتکازی که یه نفر در اون حین نوشتن داره اون نکته ظریفی را افاده میکنه. الانم در این بحثی که ما داریم، شما فرمودید پول میگن اول شروع کردن، اونا بلدن راهی را که از این ساماندهی کردن، اول میان یه چیزی را به عنوان هدیه میدن شما، درست شد؟ هدیه ای که هیچی نمیارزه، اما بعدش خودشون از شما اینا به ازایش میخرن و کالا میدن. مثلا یک سنگ ریزه ای من بیام بدم به شما، ممکنه یه چیزی بنده دو، اما میگم نه این سنگ ریزه رو نگه داری، من هفته دیگه به ازایش یه صد جلد کتاب میدم، مثل کاغذهای بون برای کتاب اگر فایده نداشته باشه میرزی دور، اما اگر بدونید اعتبار داره میرید کتاب میگیرید، برگه بهادار بشید، درسته؟ اینا همین کارا میکنن، یه چند تا هدیه اول میدن، بعد میگن حالا بیاید به ازایش کالا به شما بدیم. این شروع راه افتادن چیه؟ ارزش گذاریه که داره خودش یه
عرض... حالا اینکه به چه شکل صورت میگیره رو کار نداریم، ولی به هر حال تا زمانی که محل اعتبار نشده و روش حساب باز نکردن عرف مردم، نمیشه محل ملکیت.
چرا نمیشه؟
نکته این که مردم میگن هیچ وقت اوقات اینطوری اعتبار نمی کنن چیه؟
من...
نشده. نه میگن هیچ وقت نمی کنن.
ببین من اینا
رو
چه اتفاقی افتاده که نشد
اعتبار نکردن؟ نکردن.
این تحلیل اغراض و خیام رو اگر جلسه اول نظر شریف دون باشه، من از ساده ترین مثال تکوین شروع کردم. چی عرض کردم؟
آب خوردن.
آب خوردن یه غرضی داریم، یه چیزی است که ارزشی داره که این منو به سیراب میرسونه. آب میخورم. یک طلب تکوینی بود، همیشه میرم میخورم. یعنی آب ارزشی داره برای سیراب شدن، راهکاری داره که من به وسیله آب به غرضم برسم، جهت دهی کنم آب را برای سیراب شدن، همیشه میرم میخورم، درست شد؟ بعد رفتیم تو فضای تقنینها، تشریحهای شخصی، حتی یعنی اعتباریاتی که شخص برای خودش میکنه، میگه که باید برم، چون اگر نرم میمیرم، باید برم. این باید یه هویت خارجی نداره، اون چی که هویت خارجی داره آبه، و اینا به یه چیز نفس الامر که رابطه بین آب است و سیراب، اینم نفس الامر یاد داره، خارجیت نداره. همه اینا رو که درک کرد میگه باید آب بخوری، این باید شد اعتبار. یعنی اعتبار یک لزوم، وجوب، وجوبی ما نداریم، وجود فقط متخذ از اون رابطه استلزام، درست شد؟ شما حالا تو این فضا بری جلو، الان توی خونه ای میخوام بین خودشون اعضای خونه یه قرار داده اینطوری بکنن، اعتباریاتی که به اغراض خونه برسن، یا فرد مردد را اعتبار کنن تو خونه خودشون. شما میگن نمیشه تو خونه خودشون، میشه، محدودش کمتر. حالا توی جامعه ای به فرد مردد نیازه، اونا کردن، یه عده دیگه شرایطشون نیاز نبود نکردن.
راش اصلا فرد مردد میشه گفت اصلا یه حقیقتی داره، اصلا در مقابل این قول که تو اعتبارش موندن یه حقیقتی داره، جز تکوینیات اصلا نیاز به اعتبار نداره، احد و هما با زید فرقی نداره، اون عنوان مشیر، اینم عنوان مشیر، اصلا نیاز به اعتبار کردن نداره، خودش یک حقیقتی داره، اینم داره به اون حقیقت اشاره میکنه، طورش این اینطوریه، اون اونطوریه، اصلا اصلا تو مقوله اعتبار وارد نمیشه. ما چی اعتبار میکنیم؟ احد و هما یک حقیقتی است که منطبق است یا بر این یا بر این. اینجا چی نیاز به اعتبار داره که ما بخوام یه چیزی رو جلب بکنیم، اعتبار بکنیم که واسهش به غرض برسیم؟
بله.
یا زید اشاره به
زید
داره،
اهد و هما
اشاره داره به
یکی. ببینید الان این فرمایش رو من یاد داشت کردم چند تا دیگه هم،
یعنی اصلا جز تکوینیات بیاریم، جز امور حقیقیه بیاریم، اصلا لازم نیست که
علم اجمالی هم
مثلا کلی کلی آیا نیاز به اعتبار داره، احتیاج به اعتبار هم داره،
تا چه کلی مقصود باشه؟ کلی طبیعی یه جوره، طبعه حقیقیه، کلی هایی که غیر مقولیه. الان چند تا فرمایش شما اینا هم بهش ذمه بکنوش تعامل کنی، ذمه یکیش بگو عرض کنم. واجب تخییری همه باش اون سریم یا نه؟ میگیم شارع واجب کرده چی را؟ یا اتق رقبه، یا اطعام ستین مسکین، یا صوم شهرین متتابعین، درست شد؟ متعلق وجوب چیه؟ خلاصه چی واجبه؟ تو اصول یادیم هم مشکل داشتیم. وجوب تخییری یه چیزیست که قبل از خدشه کلاس کسی ارتکاز نه مشکل نداره، اما حالا میاد تو کلاس چی واجبه؟ خلاصه احد و ثلاثه. ما احد و ثلاثه که نداریم، سه تا داریم جدا جدا. احد و ثلاث هم دیگه داریم. متعلق وجوب چیه؟ یکی از خب وقتی واضح هست وجوب تأخیری داریم، اونجا تحلیلی که ارائه میدید موارد دیگه هم ذهن میره جلو. یک این وجوب تأخیر، واجب کفایه و هم ملکیت مشاع. خود ملکیت مشاع را تصور کنید، میگید یه چیز بسیار ریز به تعبیر صاحب جواهر جزء الهی تجزا، دو تا مالک داره مشاعن. مشاعن خب خلاصه کدوم مالکن؟ نصف خونه مال اوه، نصفش مال اونه. نصفش یعنی ببرید کارت بردید ببرید خونه را، این که مشاع نشد که، این افراز شد. میگه نصف مشاع مال اوه. این
پس قبل الافراز یعنی
این ملکیت به کی تعلق داره؟ دو تا ملکیت یکیه. اگه دو تا ملکیت دو تا اینم میخواد، یه ملکیت یه اینه. اینا رو روش تعامل بکنید. خود ملکیت مشاعی که از موارد شبهه است، اما چون از مسلمات فقهه اصلا کسی به خودش اجازه نمیده فکر کنه. و واضح تر عرض من اینه که ملکیت مشاع را از طفولیت فقه ها اینا باش اونس دارن که چیه هویت حقوقش. یعنی به این معنا که از مواردیه که ما غرض داریم و با این ملکیت مشاع به اغراض ما میرسیم. با این اعتبار ملکیت مشاع وقتی محقق بوده اینم یکی دیگه هم واجب کفایه. هم از همینطوره، واجب کفایه بر کی واجبه؟ خلاصه مکلف کیه الان؟ اوجبت علیکم، اما بر همه نه، همه لازم ننجامه. یکی کیه اون یکی؟ احدکم. احد واجب کفایه چطور تصور میکنی؟ خیلی تا مسئله میگه اصلا کسی مشکل نداره در تصوره. چرا مشکل نداریم؟ چون مسلممونه که این شرعی هست، ثابته. درسته؟ تا میفهمیم شرع ثابته میریم تحلیل درست اعتباری میکنیم، تحلیل درست اعتباری. اما جایی که فضای بحثه اون تکوینی ها تا که آوردیم استدلالات اینجوری پیش میاد. اینجا مگه مسلم بود؟ همه کسا وقتی واضح بود براشون اینجا نمیتونی حرف بزنی، مسلمه که اینطوره.
چه چیز اعتباری
داره؟ تحلیل درست میکرد ذهنشون، دوچاره شبهه نمیشد. پس در ذمه و در واجب تنانات چون مسلمه دوچاره شبهه ذهن ما نمیشه، خوب تحلیل میکنیم میریم جلو. اونا
هم به صورت های مختلفی خواستن اشکالات فرار کنن دیگه، مثلا واجب مشروطه، یا اینکه مثلا همین ملکیت مشاع با تحلیل های دیگه.
خب با این تحلیلی که ما میگیم دیگه اونجور فرار ها اصلا نیاز نیست.
منظورم که ما خیلی هم مسلم نیست، یعنی ما مثال مسلمی شاید نتونیم کنم پیدا کنیم، یعنی همین که فقها ها به قول شما داخل کلاس میان همین باز این حرفا پیش میاد
مطرح میشه. اگر این بیانی که من عرض کردم که یعنی کل را برگردونیم به جای اتصاف و اینها، برگردونیم به جهدهی قیام لحصول لتحصیل الاغراض، اگه اینجوری بشه این اشکال حل میشه. من گمانو مینا ببینید میشه نمیشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.